بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني في صيغة الأمر. فصل اول درباره لفظ امر بود. این فصل مربوط است به صیغه امر. در اینجا مرحوم محقق خراسانی دو مبحث را آورده، در حالی که در کتاب‌های قدما یک مبحث. نکته آن چیست؟ مبحث اول درباره مدلول صیغه امر. المبحث الاول فی مدلول صیغه الامر. المبحث الثانی فی دلالت الامر علی الوجوب. این دو تا را چرا از هم جدا کرده، در حالی که در کتاب‌های قدما در اینجا یک مبحثه ولی ایشون دو مبحث آورده؟ مبحث اول معنای صیغه امر، مبحث دوم دلالت الامر، دلالت الصیغه علی الوجوب. نکته این چیه؟ نکتهش این است که ممکنه بعضی ها در بخش اول دلالت امر را به وجوب نپذیرن، اما در بخش دوم از راه دیگر بگن امر دلالت بر وجوب دارد. و به اصطلاح در مقصد اول دلالت لفظی صیغه امره، ممکنه بگن از نظر دلالت لفظی دلالت نداره، اما از نظر دیگر که مقصد دوم باشد دلالت داره. البته این دکتر را مرحوم خراسانی خوب باز کرده است که اولی درباره مدلول صیغه امره، دومی دلالت صیغه امر بر وجوبه. من اول کلام خراسانی را از اول تا آخر میگم تا بعدن نظر خودم را عرض کنم. ایشون میفرماید صیغه امر، البته من یک کلمه هم اضافه کردم، صیغه الامر و نحوها، اون را چرا اضافه کردیم؟ ولی گاهی امر به غایبه لیوسلی، گاهی جمله اسمیه است ولده یسلی، بنابراین باید بگه مدلول صیغه امر و نحوها. ایشون می فهمد وضعت لانشاء طلب، مدلول صیغه امر انشاء طلبه. این را ایشون می گد. البته این انشاء طلب انشائیه در مقابل تکوینی. یک طلب انشائی داریم، یک طلب تکوینی. این طلب انشائی، طلب تکوینی این است که انسان با دست خودش اون کارها را انجام دهد. وضعت لانشاء طلب. بعدن می‌فرماید انشاء طلب در همه جا امر یه معنی بیشتر ندارد، هر موقع امر کنن یک معنا بیشتر ندارد. بعدن متوجه می‌شود که نه بابا، امر ما در چهار جا به کار می رود و حال اینکه انشاء طلبی نیست. کجا؟ اولا در تعجیز. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثله. این تعجیزه. گاهی در تحقیر، افراد تحقیر میکند. آیش چیه؟ موتو به غیب کن. گاهی از اوقات تهدیده، افعل ما شئت، افعل ما شئت. گاهی تمنیه، در شعر امرؤ القیس امر در آنجا برای تمنیه. شعر امرؤ القیس را از کرم بخونم، توجه کنید. اولش چیه؟ الا ايها الليل الذي الا ايها الليل الطويل الذي الا ايها الليل لتقنيت الا ايها الليل الطويل الانجني بصبح وما الاصباح منك بانجلي. از کلم معلوم می شود مریض بوده، شب طولانی بوده، در الم بوده، این شعر را سروده. الا ایها اللیل الطویل الانجلی، بیا آخر بشو به صبح و مل اصباح من که به امثلی، صبحتون و شامتون نسبت به من یکسانه. هم در شب مریضم و هم در صبح. الانجلی در اینجا تمنیه. این قد اون کجا با این چهار معنا کجا؟ از آن طرف میگه انشاء طلب، از این طرف میفرماید که در چهار جا به کار رفته. جواب میدهد، میفرماید در همه این موارد در انشاء طلب به کار رفته. غایت مافل باب دوائی مختلفه، گاهی دوائی تحقیره، گاهی دوائی در تعزیزه، گاهی دوائی در موضوع دیگر، گاهی هم در تمنی. و الا مستعمل فیه در همه یکسانه. این دو مطلب تا اینجا از خراسانی دو مطلب نقل کردیم. چرا آمده دو مبحث جدا کرده؟ یک مبحث در مدلول صیغه امر، یک مبحث در دلالت امر بر وجوب. عرض کردیم به خاطر است که ممکنه کسی در معنی اول قائل به دلالت به وجوب نباشد، اما در معنی دوم، در فصل مبحث دوم، از راه عرض کردم خدمت دلالت عقلی و دلالت ضمنی قائل بشه. مطلب سوم، ایشون می‌فرماید که موضوع طلب، موضوع امر، وضع انشاء طلب. بعدن متوجه می‌شود که امر در چهار معنی دیگر به کار رفته. می‌فرماید مستقبل فیه یکیه، قایت ما فی الباب دوائی مختلفه. این چهار. المطلب الخامس، همه گی کفایه را میگیم. بعد احتمال میدهد که آقا توجه کنید، بعد احتمال میدهد که امر وضع انشاء طلب حقیقتا که انه واضح گفته هر باقی صیغه امر را به کار بردی، حتما نظرتون انشاء طلب باشد. در واقع شرط واضح شرط کرده که هر باقی صیغه امر را به کار بردی، حتما نظرتون انشاء طلب باشد، نه تحقیر، نه تعجیز، نه تمنی. بناءً علی هذا اگر در آن چهار معنا به کار ببریم، یکون مجازا. تا اینجا ما کفایه را عرض کردیم، چهار مطلب. و یلاحظ علیه، همه اشکال را یه جا میگیم. یلاحظ علیه، اولا شما در گذشته در مقدمه گفتید نه انشائیت داخل در مدلوله و نه اخباریت. اگر یادتون باشد گفت بیتو که ما میگیم معنی بیتو نسبت البیعه الی المتکلم، نه انشاء درش هست و نه اخبار. چطور در اینجا میفرماید انشاء طلب، انشاء را آوردی در مدلول، هنوز مرکبتون خشک نشده، در اینجا تناقض گفتی. من این اشکال را میخوام رفع کنم، لعل ایشان این مطلب را در بیتو گفته. اما این نوع انشاءاتی که انسان از کلام به طرف خطاب میکند، در اونجا ممکنه انشائیت داخل در مضمون باشه. یعنی اگر اون فرمایش ایشان فقط در یک مورد، کدوم مورد؟ بیتو. اما در بقیه موارد نه، مثل مشهور انشاء داخل در مدلول صیغه هست. این رد کردیم. اما مطلب دوم که ایشون میگه یکون مجازن، این بعیده دیگه مجاز باشد. چرا؟ حتی اونجا هم که واضح شرط کرد که این را در انشاء طلب به کار ببر، این جزء مدلول نیست. جزء مدلول نیست، مدلول همان انشاء طلب على وجه الاطلاق بناءً على هذا در همه موارد دنبالش بگید انشاء طلب. اگر انشاء طلب شد که مجاز نمیشه، مجاز استعمال لفظ فی غیر مفضله. تکرار میکنم اونجا هم که جناب واضح این زنگوله رو بسته گفته این را در انشاء طلب به کار ببر، این جزء موضوع نیست، در همه موارد انشاء طلب واضح این قید را آورده، بنابراین این قید جزء موضوع نیست، موضوع در همه جا انشاء طلب. اگر اینه دیگه مجاز نمیشود، میشود غلط. مجاز استعمال لفظ فی غیر ما مفضله. تا اینجا اشکالات مرحوم خراسانی را عرض کردیم. اشکال اول تناقض با اونچ که گذشته و اینجا در بیتو، این اشکال را رفع کردیم، گفتیم لعل در بیتو گفته، در بقیه موارد نگفته. اشکال دوم با این است که این که جرابانه می فرمد که اون احتمالی که دادید لعل واضح یک مورد گفته، فقط این را در مورد انشا به کار ببر، نه در تعجیز و نه در تحقیر. ایشون گفت اگر با این قائل بشیم باید بگیم در اون بقیه موارد مجازه. ما گفتیم مجاز نمیشه، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما مفضله. فرض این است که در همه جا ما مفضله مستعمل فی یکیه، اون زنگوله شرط شارعه. بگو زنگوله زرع واضحه، جز موضوع نیست. تا اینجا مطلب جناب آقای خراسانی تمام شد. اما ما چه بگیم؟ بنده عرض میکنم که ظاهرن صیغه امر وضع لانشاء البعث نه لانشاء طلب. لانشاء البعث، بعث رو بخوام از قلم فارسی کنم که میگیم هل دادن. هل دادن دو جوره، یک هل دادن تکوینی داریم، خادم را از قلم خدمت که میفرستم دنبال کار با دستم برون کار انجام بده، این بعث تکوینیه. گاهی نخه سگهای شکاری دارم، سگ ها را میفرستم دنبال شکار، این بعث تکوینیه. گاهی پرندگان آموزش داده دارم، جوار و طیر میگم، اینها را میفرستم، اینا تکوینیه. اما صیغه انشاء و طلب فی عالم الاعتباره. به جای این که بگیم انشاء و طلب، بگیم انشاء البعث، این بهتر از آنه. و اما آن مواردی که به مرحوم خراسانی اشکال کردیم، مرحوم خراسانی گفت انشاء و طلب اما واضح زنگوله بسته در موضوع لحنه در انشاء و طلب به کار ببر، گفت مجازه. ما گفتیم مجاز نمیشه، مجاز استعمال لفظ فی غیر ما مفضله. فرض این است که ما مفضله و مستقبل در هر یکیه، اون زنگوله قید شرط شار، شرط واضحه. ما چه میگیم؟ بنده میگم آقا جون همه جا انشاء البعثه، در همه موارد انشاء البعثه. قایت ما فی الباب انشاء البعث گاهی متوقف میشود، گاهی نخه گاهی انشاء البعث متوقف میشود، گاهی نخه انشاء البعث می رود سراغ معانی دیگر. بهش میگن کنایه. زیدون کثیر الرماد، کثیر الرماد به معنی لغوی عیبه، اما در حال این جمله را در عالم مت میگیم، معلوم میشود که زیاد پخت پز هست، پخت پز زیاد معلوم میشود مهمان در اینجا زیاده، پس این آدم سخیه. بنده میگم انشاء البعث در همه موارد استعمل فی مفضله، هم در انشاء البعث خودمون و همان چهار مورد. اما اون چهار مورد اولی حقیقت دومی علاوه بر اینکه حقیقت کنایه هست، کنایه است از اینکه تحقیره، کنایه از اینکه تعجیزه، کنایه از اینکه تهدیده، از کلم کنایه از اینکه تمنیه. بنابراین ما از مرحوم خراسانی هم استفاده کردیم و هم نظر خودمان را گفتیم. از ایشون استفاده کردیم که انشاء الطلب، گفتم بگو انشاء البعث. از ایشون استفاده کردیم که در همه موارد این انشاء البعث انشاء الطلب، ما میگیم انشاء الطلب. حتی در آن موردی که زنگ و لبستن، اونجا هم انشاء الطلبه. ایشون گفت در آن موارد مجازه، ما گفتیم نه مجاز نیست، بلکه کنایه است. همه اینها کنایه است، اما تحقیر، اما تعجیز، اما تهدید و اما تملی. الا ایها اللیل الطویل الان جنی بصبح و مل اصباح منک بامثلی. البته این شعر از اون قصیده معروف ایشان است که بکا قفاج نبک من ذکرا حبیب و منزل به سقط لبا بین نفوره و حق، ولی این جز همونه. تمر کلام فی المبحث الاول. مبحث اول شد ما هو مدلول صیغت الامر، چه شد؟ انشاء البعث در مقابل انشاء بعث های تکوینی. الموقف المبحث الثانی، مبحث دوم. دلالت صیغت الامر علی الوجوب. البته من این را شروع میکنم ولی نصفه میمونه. اون نیست که دلالت صیغت الامر علی الوجوب، قبل از آنی که من دلالت را بیان کنم، اون را برای فردا واگذار میکنیم. وجوب و ندب را معنا میکنیم به قدمتم. الوجوب ما هو و ندب ما هو، سه جور معنا کردن. یک، الوجوب ما دل على طلب الشيء مع المنع عن تركه، الندب طلب الشيء لا مع المنع من تركه. در جواب سابقا گفتم این تعریف نیست، این تعریف تحلیلیه. شما باید وجوب را طوری معنا کنید که این به اصطلاح بسیط باشد. یه تریده میخواد که این را بکشه. الوجوب هو طلب الشی، بلکه بالاتر میگن ترجیح الشی و طلب هو مع البدء من الترك. این تحلیله. یه مثالی در مبسوط آوردم خوبه. بگن آب چیه؟ بگن آب یه چیز جریانیه، همین ما اون یسیلو. بریم سراغ شیمی بگیم ما آب مرکب از دو جزئه، اکسیژن و هیدروژن. این میگن آقا این تحلیل ماه. ما را برای ما تعریف کنیم. من دهاتی میخوام ببینم ما چیه. بعضی آمدن جور دیگر تعریف کردن، گفتن الوجوب ما دل على طلب الشی مع العقوبت فی ترکه، الندب ما دل على طلب الشی لا على العقوبت من ترکه. همان اشکالی که به اولی کردیم به این هم وارده. این آقا تعریف تحلیلیه، باید به صورت بسیط تعریف کنی. علاوه بر این شبیه به متکلمینه. بحث های متکلمین دوران اقامه ثواب میگردد. چهارم تعریف بنده است. البته من که میگم این را باید شما بسیط کنیم، میگیم گاهی از اوقات میگد مولا اما ان ارادت مؤکده، خطاب بکند ان ارادت مؤکده. گاهی خطاب بکند لا ان اقامت، لا ان ارادت مؤکده، ان ارادت غیر مؤکده. البته این را جزء تعریف قرار ندید، این را روشنگریه. وجوب آنست که مولا میگد اما حرص و جوش دارد، ان ارادت مؤکده. اما میگد نماز شب بخوان، اون حرص و جوشی که در اول داره در دومی نداره. بنابراین قبل از آنی که صیغه امر را دلالتش را بیان کنیم که آیا بر وجوب و ندب دلالت دارد یا نه، میگیم برای اینکه مولا دو جور اراده میکند، گاه اراده اش سفته چکشخور نداره اون وجوبه، گاه اراده اش سفت نیست چکشخور دارد اون ندبه. البته این تفسیر را نیارد در مقام تعریف، وجوب اون خواست مؤکد، ندب خواست غیر مؤکد. این ما مقدمتن گفتیم، فردا ببینیم آیا صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا نه. من در روز پنجشنبه سرما خوردم، دیروز که نیامدم استخارم مساعد نبود، عصرم انشاءالله میاییم انشاءالله.